الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. بحث ما به این رسید که در آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، ما در آیه سه جور استدلال داریم یا دو جور استدلال داریم. اولا بعد ببینیم اون اشکال به کدوم استدلال وارد ثانیه. حالا اول تیکه اولش رو بگیم که دیگه وقت نگذره سر بیان اشکال. اشکال چند بار گفتیم. عرض کردیم جناب شیخ در مکاسب در مسئله صحت معاطات از کل آیه استفاده کرده، این تیکشو گفتیم، یا نه در صحت معاطات فقط از مستثنا استفاده کرد. خوب توجه کن، کما اینکه در لزوم، در لزوم چی؟ در لزوم شیخ صاحب شیخ اعظم دو استدلال آورده. اول اومده گفته لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره، بعد یه بحث کرده، بعد گفته یمکن تمسک به مستثنامه. حالا اون بیان اولش استدلال به چیه؟ سوال اول تو عبارت شیخ حل کنیم. امام رضوان الله تعالی علیه اولین نکته ای که معتقده اینه که خوب توجه کنید، امام میخواد بگه در مسئله لزوم معاطات از عبارت شیخ، دلیل اول شیخ دو جور میشه توضیحش داد. خوب توجه کن، یه بار دلیل اول شیخ رو اینطوری توضیح میدیم که شیخ خواسته از مستثنا و مستثنا من با هم استفاده کنه، یه بیان میخواد لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل این مستثنا من الا ان تکون تجارتن، تکون تجارتن مستثنا و مستثنا من با هم بشن یه دلیل، یه راه داره. یه بار میگیم نه، شیخ تمرکزش سر حسره، امام میخواد بگه این یه چیز دیگه است، شماره دوه. یه بارم خود شیخ تصریح کرده یمکن تمسک به مستثنامه، این شماره سه میشه. خوب توجه، عمده اینه که من فارق شماره یک و شماره دو رو بدونم، چون اصل این که شیخ دو تا استدلال آورده معلومه، اما اینکه اون استدلال شماره یکیش قوامش به چیه؟ قوامش به مجموع مستثنامه و مستثناست یا قوامش به حسره؟ اگه تونستم فرق بین مجموع مستثنا و مستثنامه رو درست کنم میگم این شماره یک، بعد گفتم حسری هم میتونم داشته باشم این شماره دو، بعد مستثنا منه به تنهایی میشه شماره سه. امام میگه به نظرم میرسه بشه سه جورشو بحث کرد. اگه این ستاره یاد گرفتم بعد باید برگردم ببینم تو صحت معاطات با کدوم کار کردم شیخ، فقط با مستثنا کار کرده یا با مستثنا و مستثنا من کار کرده یا با حسب کار کرده. ببین این کار اول هست امام. حالا ما یه مقدار تلاش کنیم اول اون فرق یک و دو رو بفهمیم. اول تو عبارت شیخ نگاه کنیم. شیخ قطعا استدلال اولش در مکاسب که عبارتش هم خوندیم غیر از استدلال دومه. در استدلال دوم بس رو مستثنا منه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، همه بحثا شده بس باطل عرفیه و فلان و همه حرف تصرف شارع و این سر مستثنا. اما استدلال اول مجموعه همه آیه است، منتها در لابلای عبارت شیخ یه تعبیری هست تو استدلال اول. شیخ تعبیر فرموده حسر، لأن حسر مجبز اکل المال، تعبیر به حسر کرده شیخ. حتی این در مقام پاسخ به یه اشکالیه، اشکالش رو ما زیل بحث سلطنت چون شیخ گفته خواسته بگه اون اشکال سلطنت اینجا وارد نمیاد، ولی برای اینکه چرا نمیاد خواسته بگه چون تو آیه حصر هست. امام رضوان الله تعالی علیه میگه ببینید، باید ببینیم اگه شیخ استدلال کرده به استدلال اول ما او اشکال وارد نمیاد چون در آیه حصر وجود داره، پس تمرکز استدلال شیخ سر حصره. یا سر مجموع آیته اینه. این اول توضیح میدیم که فارقش در بیاد، بعد از تو این فارقه میخوام جواب محقق ایروانی رو هم بدیم که عرض میکنم بعدش تو حاشیه مکاسب. امام رضوان الله تعالی علیه میخواد چه بگه؟ امام میفرماد ببینید، من یه بار میخوام یه استدلالی بکنم و اصرارم هم اینه که بگم این استدلال من درسته، چه تو آیه حصری باشه چه نباشه. یه بیانه. یه بار میخوام یه استدلالی بکنم ولی اصرار کنم این استدلال فقط با حصر درسته. یه بیان دوم. توضیح آن که ببین امام میخواد بفرماد درستی حصر متوقف بر یکی از این دوتا راست. اگه کسی تونه ثابت کنه استثناء تو آیه متصل حصر درسته، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا اگر استثناء متصل بود بر حصر درسته. اکرم العلماء الا الفساق من العلماء، حصر با حس کار کرده. استثناء متصلی دارید، مستثنا از مستثنا در واقع خارج میشه از افراد مستثنامه، الا استثناء دلالت میکنه بر حصر و درست درمی. اما اگر کسی ثابت کرد که این آیه نمیتونه استثناء متصل داشته باشه، حصر رو از دست میده. ما قبلا یه بحث قشنگی داشتیم که استثناء نمیتونه متصل باشه. چرا؟ به خاطر اینکه نمیشه باطل رو تخصیصش زد. چون باطل قابلیت تخصیص نداره، استثناء متصل وجود نداره. چون استثنای متصل وجود نداره، حصری که از طریق استثنای متصل بخواد درست بشه منتفیه. یه راه دومی برای اثبات حصر وجود داره. راه دوم اینه که من بگم درسته استثنا متصل نیست، چون باطل قابلیت تخصیص نداره، ولی مقابله باطل و حق، این مقابله در واقع حصر رو درست میکنه. وقتی من باطل رو مقابل حق قرار دادم، اون موقع میگم امور قسمینن، یا باطل یا حق، ثالث نداره، باز میشه حصر. حصر رو تو فضای استثناء منقطع میتونم درست کنم، ابواب وجود کلمه باطل و مقابله باطل و حق. لذا امام رضوان الله تعالی حرف اولش اینه، میگه ببینید حصر رو درست کردن دو تا راه حل داره، یا اثبات کنید اتصال استثناء را، یا از باب تقابل حق و باطل بلو در فضای اینکه استثناء منقطعه شما استفاده حصر رو درست کنید. ایشون میفرماد ببین دو تا راه حل شما من براتون درست میکنم برای درست شدن حصر. اگر آمدید این دو تا راه حل از دست دادید، حصر رو از دست میدید. اگر ثابت کردیم استثناء متصل نیست که نیست، چون باطل قابلیت تخصیص نداره، و اگر ثابت کردیم اینجا تقابل حق و باطل نیست، قبلا هم این بحث خدمتون گفتیم چرا تقابل نیست، چون اگر واقعا موضوع میشد باطل در مقابل حق، شما میتونستید الا ان تکونه تجاره را تسری بدید به نکاح، بگید شارع داره میگه هر باطلی سببیت نداره و هر حقی سببه، ولو اون حق تو ناحیه مال نباشه. امام خدا رحمتشون کنه حرف مهمش که ما قبلا هم ازش استفاده کردیم اینه، میفرماد که چون ما قبلا گفتیم نمیشه آیه را تسری داد به هر سببی ولو در غیر مال، چون نمیشه تسری داد به هر سببی، دیگه اون موقع شما حق ندارید تقابل حق و باطل تو آیه استفاده کنید. آیه رفته سر تجارت، تجارت توش مال موضوعیت داره، تو این طرفش هم گفته لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اگر تقابل حق و باطل از دست رفت، اون موقع شما نمیتونید استفاده حاصل کنید. ولذا ما قبلا از همین تحلیل برای نقد فرمایش محقق خوی استفاده کردیم. اگر دو تا راه حصر رو بستیم، یعنی ثابت کردیم نه استثناء متصله که حصر باشه، نه استثناء منقطعی است که تقابل حق و باطلی از توش در بیاد، نمیتونیم حصر استفاده کنیم. ولی اگه نتونستیم حصر استفاده کنیم، چون راه حصر اینه، من اینجا میتونم بگم در آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل از الا استفاده حصر نمی کنم، به خاطر خصوصیت باطل در مستثنامه و عدم امکان استثناء متصل یا عدم وجود تقابل حق و باطل. اگر یک استدلالی بخواد بر آیه مبتنی بر حصر باشه، این استدلال باطل. ولی اگر استدلال حصر از دست ما رفت، چه اشکال داره من استدلال کنم به مجموع مستثنا و مستثنامه، نه به حصر مستفاده از استثنا. حرف ایشون اینه، میگه لذا عبارت شیخ صدرش رو میشه نجات داد، که شیخ خواسته از مجموع مستثنا و مستثنامه استفاده کنه. ولی زیدش که شیخ آمده بگه لأن حصر مجوز اکل المال فلان، این حصر رو نمیشه، که انه شیخ تو بیان اولش، تو عبارت اولش داره دوتا راه رو به هم تحلیل میده. ما این رو نمیفهم. حالا اگر حصر رو من از دست دادم، میتونم از مجموع مستثنا و مستثنا من استفاده کنم؟ امام میخواد بفرماد میشه. حالا تحلیل میکنیم اینو. بعد من میتونم یه بار بگم مجموع مستثنا و مستثنا من یه حرف رو ثابت کرده، یه بار برم سراغ مستثنا من. اینجا یه اشکالی محقق ایروانی داره. حرف محقق ایروانی اینه که آقا چطور ممکنه شما یه مدعا را هم با مستثنا من ثابت کنید هم با مستثنا؟ خب مستثنا و مستثنا من که انه طرفه نقیزن. شما یه حکمی رو برای مستثنا من دارید، بعد در مستثنا اون حکم رو سلب میکنید اگر مستثنا منتون ایجاب باشه، یا بالعکس اگر مستثنا منتون سلبه در مستثنا ایجاب مرتکب میشید. مگه میشه یه مدعا را هم با طرف ایجاب درست کردن با طرف سلب؟ که انه مدعا متناقضه. خوب توجه بفرمایید، نمیشه یه مدعا آدم یه مدعایی داشته باشه که هم با اکرم العلماء بسازه هم با لا تکرم الفساق الا الفساق. اگر این مدعا با سلب میسازه خب میشه تمسک به مستثنا من به تنهایی، اگر با ایجاب میسازه تمسکم به الا ان تکون تجاره. لا تأکلوا سلب الا ان تکون تجارت ایجابه، میشه از سلب و ایجاب دوتا برای اثبات یه مدعا استفاده کرد؟ امام مدعیه که محقق ایروانی تو فضای حسر حرفش امام مدعیه محقق ایروانی چون تو فضای حسر داره فکر میکنه حق داره، کیفیت استدلال دستش نیومده. حالا اون فرما شما رو عرض میکنه. امام ادعاشون اینه که نه آقای ایروانی تو فضای حسره حق داره، که انه تو فضای اون ذیل حرف شیخه. انصافا اگر کسی تو فضای حسره راست میگید، حسر یه سلب و ایجابی درست میکنه دیگه، نمیشه مدعا رو هم با سلب درست کردن با ایجاب. نمیشه درست کردن یه مدعا تو فضای حس حق دارید، به خاطر تقابل سلب و ایجاب میشه مدعا با هر دو بسازه. اما اگه ما گفتیم آیه اصلا توش حس در نمیاد، آیه آمده دو تا گزاره در اختیار ما قرار داده، از مجموع دو گزارهی که حس روش نیست من یه بار استفاده میکنم، از گزاره مستثنا من هم یه بار استفاده میکنم. ببین اگر من رفتم تو فضای منقطع بودن استثنا، یعنی دو تا قضیه دارم که به هم ارتباطی ندارن، و اگر ثابت کردم توی قضیه دوم حق موضوع نیست که تقابل حق و باطل حصر ساز باشه، منمو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و گزاره مثلا کلو اموالکم به تجاره اینطوری استثنا منقطع ها، در فضای انقطاع استثنا که من قرار بگیرم اینطوری. اگر تو این فضا قرار گرفتم، فرمایش محقق ایروانی هست آقای کمالی دلیل بطلان حصره، نه فقط دلیل نبود اتصال، دلیل بطلان حصره، چه حصر مستفاد از اتصال چه حصر مستفاد از انقطاع با تقابل، که ما حرفای خویی رو با همین رد کردیم هفته گذشته که داشتیم فرمایش های خویی و های طباطبایی رو بررسی کردیم، همینطور ردش کردیم. انصافا آیه ایروانی درست فهمیده، درست هم گفته تو فضای اتصال یا تو فضای انقطاع، بله راست میگه، حس منتفیه، هست باطله. اما اگه من دو تا گزاره منقطع از هم داشته باشم، حصر هم نداشته باشم، میتونم از دو تا گزاره با هم استفاده کنم؟ امام میگه میشه، تقریبش میکنه. کما این که میشه فقط از مستثنا من استفاده کرد که شیخ استفاده کرد. انقطاع دیگه، وارد نمیشن بر موضوع واحد کاملا نداریم. بله تقابل سلب و ایجاب نداریم، حصر نداریم. چه حصر مستفاد از اتصال، چه حصر مستفاد از تقابل حق و باطل. چرا اتصال نداریم؟ چون باطل قابل تخصیص نیست. چرا تقابل نداریم؟ چون این طرف تجارت نه حق. همین، با همین دوتا نکته عرفی. اگر حصر منتفی شد، اشکال محقق ایروانی میره. اشکال محقق ایروانی تو فضاییست که داره حصر میفهمه. اون موقع نتیجه این تحلیل خوبی که امام کردن اینه. پس اولا ما سه راه داریم، نه دو راه. راه اول مجموع دعایه، راه دوم حصر مستفاد اگه قابل اثبات باشه، راه سوم مستثنامه. راه وسط را قبول نداریم چون حصر نداریم. میشد باشه ها، و کسانی مثل محقق خویی که ما قبلا فرمایشاتشون رو خوندیم دنبال حصره. تا انشاءالله ببینیم حالا که سه راه درست شد، یک راه اول و سوم رو یه مقایسه کنیم، ببینیم اون اشکال امام به کجا وارد آمد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.